تعداد طلاب به حد نصاب نرسید. میگن آقا حد نصاب شما چند نفره؟ ایش میگه یه نفر. یه نفر هم نفره ما در بیاریم. شما که مندره جمعی هستید. بله. خیلی خوب. عرض محضر مبارکتون که ما در ادامه اون مطلب ثابت و متغیر اول یه بحث رو مطرح بکنیم، بعد دوباره بریم ادامه اون بحث تقسیم بندی موضوعات. اون چه که وعده داده بودیم این بود که نظر شیخ انصاری علیه الرحمه رو در مکاسب عرض بکنیم. قبل از اینکه اون رو عرض کنم، اون بحث شرب الماء النجس که عرض کرده بودم و بعضی رفقا باز سوال داشتن، من خیلی سریع اونو در قالب انقلت و قلت عرض میکنم، بعد میرم به اون بیان شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه. انقلت این گونه بودش که گفتیم انقلت کسی اشکال بکند که شرب الماء النجس که مصداق نیست بلکه عنوان موضوعه، در این حال در حالت معمولی و طبیعی حرامه، ولی در حالت غیر طبیعی و اضطراری حکمش تغییر میکنه و این حرمت به حلیت و جواز و حتی به وجوب تبدیل میشود، در حالی که موضوع کاملا بلا تغییر مانده است. یعنی شرب الماء النجس حرامون ولی در حالت اضطراری میشه حلالون بل واجبون. اینقدر میتونی چه از کنم؟ پس این انقلت موضوع دست نخورد، عنوان موضوع ثابتون. ما اون تو مسئله بفرمایید که الدم اونجا گفتیم که عنوان موضوع ما له منفعت محللت عند العقلاء، منفعت محللت مقصودت عند العقلاء. اینجا که ندیگه عنوان موضوع همین شرب الماء النجسه. شرب الماء النجس، خب شرب الماء النجس ثابت موند، اما یک جا حرام بود در جای دیگر حلال بلکه واجب شد. این انقلت قلتو به این که موضوع حرمت عبارت است از شرب الماء النجس، در حالی که موضوع حلیت یا وجوب عبارت است از شرب الماء النجس المضطر الیه. پس این دو حکم دارای موضوع واحد نیستن. اونجایی که ما میگیم حرام است میگیم شرب الماء النجس حرام است. اونجایی که میگیم جائز است بلکه واجب است میگیم شرب الماء النجس المضطر الیه، جائز بلکه واجب است. این حالا این مطلب قبلی بود که بعضیشون سوال کرده بودن در قالب یک انقلت و قلت خدمتتون عرض کردیم، شما به همین شکل میتونید ثبت کنید. اما بیان شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه که میخواستیم عرض بکنیم، جناب شیخ اعظم در اواخر مکاسب، در همین مکاسبای چاپ کنگره جلد ششم صفحه 26 و 27 اونجا یه بیانی دارد. ما اون بیان ایشون رو میخواییم اینجا متعرض بشیم. ببینید قبل از این که عرض بکنیم، همچنان که پای تابلو من قبل از درس نوشته بودم، این قسمت پایین اقسام الحكم الشرعي باعتبار كيفيه ثبوته للموضوع من وجهه نظر الشيخ في المكاتب، الشيخ الاعظم في المكاتب. ایشون میان دو دسته میکنن حکم شرعی رو، میگن برخی از احکام شرعی وقتی برای موضوعی ثابت میشند، پس شق اول ثبوت الحكم للموضوع من حيث نفسه و مجردن الملاحظات عنوان آخر پارن علیه. گاهی اوقات حکم برای موضوع ثابت می گردد به خودی خود، الموضوع من حیث نفسه خود موضوع، و مجردن الملاحظات عنوان آخر پارن علیه. یعنی شارع مقدس می گرد این موضوع بدون ملاحظه مسائل دیگر حکمش اینه. آن در اون لحظه که دارد این حکم رو جعل میکنه برای موضوع، به امر دیگه ای نظر ندارد، به موضوع دیگه ای توجه ندارد، به عناوین عارضه و طارئه نگاه نمیکنه. دقت میکنی چه عرض کنم؟ این شق اول. اما شق دوم ثبوت الحکم للموضوع مع ملاحظه العنوانات الخارجه الطارئه علیه. قایقات نه، شارع مقدس همه وقتی دارد حکم رو برای موضوع جعل میکنه، همه عنوانات خارجی طارئه بر اون رو، عنوانات خارجی که میتوانن بر موضوع عارض بشوند رو لحاظ میکنه، در این حال حکم رو جعل میکنه. دقت میفرمایید؟ مثال بزنم، گاهی اوقات یه مولایی، یه قانونگذاری، هر کسی، بالاخره یه بزرگتری دستوری صادر میکنه، میگیم آقا شما که گفتی این کار رو انجام بده توجه داشتی به مشکلاتش، به مسائلش، به اون حالات خاصی که پیش میاد، به مثلا به اینا توجه داشتی یا نه؟ اگر بگه توجه داشتم یعنی چی؟ یعنی تو باید این کار رو بکنی ولو بلغ ما بلغ. من این از تو میخوام، در هر شرایطی از تو میخوام. دقت میکنید؟ این میشه شق دوم که اون عنوانات خارجه لحاظ کرده بوده، در این حال گفته مثلا این حرامه یا در این حال گفته واجبه. خیلی خوب. اما شق اول اینطور نیست، میگه نه این موضوع به خودی خود دارای این حکمه. میگیم اگر یه عنوانی عارض شد چطور؟ میگه خیلی خوب، اونجا حکم فرق میکنه، اونجا حکمش فرق میکنه. این خلاصه بیان شیخ اعظم هست. بیانشون طولانی نیست، من سریع بخونم چون خود دیداش تو عبارته. من بیان ایشون رو سریع بخونم چون ایشون دسته اول رو از قبیل مباحات بالمعنى العام میداند، دسته دوم رو از قبیل احکام الزامیه میداند و دسته دوم رو فقط میگه در حالت حرج و اضطرار ما ازش خارج میشیم، وگرنه سایر عناوین نمیتونن تغییر بدن حکم رو. ببینید ایشون میگه که ان حکم الموضوع قد یثبت. من پس مکاسب، این مکاسبای چاپ کنگره جلد ششم صفحه 26 رو دارم میخوانم. ان حکم الموضوع قد یثبت له، این حکم موضوع گاهی اوقات ثابت میشود برای موضوع، من حیث نفسه. من حیث نفسه یعنی با عنوان اولی، به عنوان اولی خودش، به عنوان اولی ثابت میشه. و مجردن عن ملاحظت عنوان آخر طارن علی، و بدون ملاحظه عنوان دیگری که طاری بشود بر، یعنی عارض بشود بر اون موضوع. و لازم ذلک عدم التنافی بین ثبوت هذا الحکم و بین ثبوت حکم آخر له اذا فرض عروض و عنوان آخر لذلک الموضوع. لازمه این مطلب این است که منافاتی نباشد میان ثبوت این حکم و میان ثبوت حکم دیگری برای این موضوع، البته اذا فرض عروض و عنوان آخر لذلک الموضوع. عنوان دیگر مثل چی؟ مثل نذر، مثل قسم، مثل ضرر، مثل دستور پدر، هرچی عنوان دیگر. این کار به خودی خود مباح بود، من نذر کردم به واسطه نذر واجب شد، من قسم خوردم به واسطه قسم واجب شد، من دقیقا بیانه پدر امر میکند فرزند خودش رو مثلا، یا فرزند ضرری وجود دارد، این عنوان دیگری هستش. میفرمایند که اگر عنوان دیگری عارض این موضوع بشود، این بگیم که میتونه حب یک حب دیگری باشه. و مثال ذلک اغلب المباحات والمستحبات والمکروهات بل جمیعها. ایشون میگن که اغلب مباحات و مستحبات و مکروهات که همون اباحه بالمعنى العام باشه، یعنی سرجم اگر نگاه کنیم اباحه بالمعنى العام هستش در مقابل حکمین الزامیه، یعنی وجوب و حرمت. ایشون میگن اغلبشون، بلکه همشون اینطور هستن، البته حالا یه جرأتی بوده دیگه. بگذاریم. حیث ان تجوز الفعل، یا تجوز معنی مجازگویی نیست، معنی جایز شدن. حیث ان تجوز الفعل و ترک انما هو من حیث ذات الفعل، اگر فعل جایز شده از جهت خودشه و عناوین دیگه کاری نداشته، عنوان دیگر بیاد طبیعتا حکم با خودش میاره. عرضم خدمتتون که فلا ينافي طرف و عنوان يوجب المنع عن الفعل ابتر، این منافاتی ندارد که عنوان دیگری طاری بشه و عارض بشه و موجب منع از فعل یا ترک بشه. که اکل لحم، اکل لحم به خودی خود این جایزه، اما اگر قیمتش شد کیلو 120 هزار تومان، این ممکنه که به حرام تبدیل بشه. ها جواب نظر شما چیه؟ بله، حالا منظور که اکل لحم، خب کسی میگه آقا با این شرایط من قسم میخورم که دیگه اکل لحم نداشته باشم الا لحم برادر مؤمنم، اصلا من به وسیله غیبت. بله، فان الشرع قد دل على اباحته في نفسه، شریعت مقدسه، شریعت مطهره، این دلالت دارد بر این که اکل لحم به خودی خود مباح است. به حیث لا ينافي عروض التحريم له اذا حلف على تركه او امر الوالد بتركه، به صورتی که این منافاتی ندارد با این که تحریم عارض آن شود. چجوری؟ اذا حلف على تركه، قسم بخورد که من دیگه اکل لحم نمی کنم، یا والدی امر کند ولد خودش رو به ترک اکل لحم، او عروض الوجوب له، کی وجوب عارض آن شود، اذا صار مقدمتا لواجب او نذر فعله مع انعقاده، یا اینکه نذر کند فعل بفرمایید که اکل لحم را، البته در صورتی که این نذر منعقد بشه. حالا دیگه نمیخوایم وارد این بحث بشیم که چطور میشه مثلا بگیم نذر اصلا منعقد نمیشه، اون بحث دیگه است. خب این شق اولی، شق اولی که عرض کردیم. اما شق ثانی، اونم چند خط سری بخونیم. وقد یثبت له، یعنی حکم ثابت میگردد برای موضوع، لا مع تجرده عن ملاحظه العنوانات الخارجه الطارعه علیه. مولا میگه شرب الخمر حرامون، میگم آخه من نذر کردم، خدا اگر حاجتمو بده من این مقدار شرب خمر بکنم. میگه نه خیر، این درست نمیشه، حرمت برطرف نمیشه. میگه من قسم خوردم، قسم خوردم اگر فلانی بیاد بعد میگه آقا این کارو بکنی اسمم عوض میکنم، هر مقدار میگه اگر این کارو بکنی قسم میخورم بالله الله والله من شرب خمر میکنم. میگیم نه، حرمت خمر برداشته نمیشه، شرط کرده بودم، عهد بسته بودم، آقا المؤمنون عند شروطهم، شرط کردم باشه این برداشته نمیشه، عهد بسته بودم، قسم خورده بودم، امر پدر بوده، هر چی حرمت شرب خمر برداشته نمیشود. و لازم ذلك حصول التنافی بین ثبوت هذا الحكم و بین ثبوت حکم آخر. لا، اگر اینطور شد لازمش این است که تنافی ایجاد میشد میان ثبوت این حکم که حرمت شرب خمر باشد و بین حکم دیگری که به وسیله نذر و غیر نذر بخواد ثابت بشه. و هذا نظیر اغلب المحرمات و الواجبات، احکام الزامیه. میگه اغلب محرمات و واجبات از این قبیل هستن. فان الحكم بالمنع عن الفعل او الترک مطلق لا مقید بحیثیت تجرد الموضوع الا عن بعض العنوانات كالضرر والحرج. بله، ضرر و حرج دیگه اگر آمدن دیگه اینا زورشون خیلی زیاده، نظرشون بیشتر از نذر و عهد و قسم و امر والد و امثال ذلك هستش. فاذا فرض ورود حکم آخر من غیر جهت الحرج و الضرر فلا بد من وقوع التعارض بین دلیل الحکمین. اگر بخواد یه حکم دیگری بخواد بیاد، نذر مثلا، یا آقا من شرب خمر رو نذر کرده بودم، خدا حاجتان داده، خیلی اصلا زودم حاجتمو گرفتم با این نذری که کردم، حاجتمو گرفتم، دقت میکنید چه حرفم؟ حالا از اون ور دلیل وفای به نذر میگه به نذرت باید وفا بکنی، از این طرف دلیل حرمت شرب خمر میگه حق نداری شرب خمر بکنی، اینا با هم دیگه تعارض بکنن. از اون خاطر اینکه فیعمل بالراجح بنفسه او بالخارج، یا اون چه که به نفسه راجح هستش، یعنی مرجح داخلی دارد، طرف مقابل مثلا دلیلش قصور داره یا بحث حکومت و تقیید و تخصیص و این مسائل مطرحه، او بالخارج مرجح خارجی باشد، اقواییت سندی، اعتزاد به شهرت یا عمل اصحاب و غیره، در مجموع ما اینطور عمل بکنیم. در بحث خیار مجلس هم جناب شیخ اعظم انصاری فرمودن که اصلا ادله وجوب وفای به شرط و امثال اون نمیتونن با ادله واجبات و محرمات تعارض کنن. حالا اینجا میگن تعارض میکنن، اونجا میگن اصلا تعارض هم نمیتونن بکنن. چرا؟ ایشون میگن در حقیقت ادله وجوب به وفاء به شرط، اینا میگن که وفاء به شرط تنها در حیطه‌ای واجب است که ارتکاب حرام یا ترک واجب رو به همراه نداشته باشه. پس از قبیل ضیق ثمرتیه، از اول محدوده، این نیست که ما بعداً بخوایم اینها رو چی محدود بکنیم. خب اینم بیان شیخ اعظم انصاری در باب تغییر احکام با تغییر موضوعات. خب این همان بیان ما رو هم ازش میشه برداشت کرد، فرق نمیکنه. اینجاهایی هم که ایشون میگه حکم تغییر میکنه، ما گفتیم در واقع حکم تغییر نمیکنه، شما میگید عناوینی عارض میشه و تارع میشه. خب اون عنوان وقتی عارض شد و تارع شد موضوع رو تغییر میده. مثالش رو عرض کردیم، شرب الماء النجس حرام، اما شرب الماء النجس المضطر الیه حلال بلکه واجب. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ این موضوع دیگری، حکم خاص خودش هم داره، این اون موضوع نیست، ظاهر شبیه اون و در حقیقت چی نیست. ایشون هم خب وقتی عنوانی عارض شد، عنوانی تارع شد، بفرمایید که موضوع موضوع دیگری شده، حکمش هم حکم دیگری هستش و طبیعتاً اون نیست. در باب حالا احکام الزامی هم ایشون البته اون عناوین قارعه و عارضه، مثل اینکه این عمل حرام یا ترک واجب متعلق نذر و عهد و شرط و قسم و امر والد و اینها قرار بگیرد، اینو نپذیرفتن، اما ضرر و حرجش و اضطرار و مثلا حرجش رو پذیرفتن. خیلی خوب، همون مثال ما هم بود دیگه، ما گفتیم شرب الماء النجس المضطر الیه، فلذا فرقی نمی‌کنه چه از مباحات باشد چه از احکام الزامیه باشد، اگر عنوانی تارع بشود به حیث موضوع موضوع جدیدی بشود، حکمشم متناسب با خودش میاد و این رو اعمال میکنه، در موارد خاصم بعد در به شکل خودش عمل کنه. خب این بیان شیخ اعظم انصاری که ما اینجا وعده کرده بودیم عرض بکنیم که به حمد الله این رو گفت. بریم سراغ این، تمام شد این بحث ثابت و متغیر. این بیان شیخ اعظم انصاری ذیل بحث ثابت و متغیر بود. اصلا خاطرتون که دید بعضی آقایون درس که میگن مثلا کل درس یه ساعته، مثلا یه 25 دقیقه فقه میگن، 25 دقیقه اصول میگن، 10 دقیقه بنش استراحتی هست دیگه میشه کل زمان درس شد. الان تقریبا دو سه جلسه فهم همینطوری شدیم، نصف درس هم ثابت متغیر، نصف درس هم تقسیم موضوعات به این شکل داریم پیش میریم. خیلی خوب. ما تدقیق کردیم بیان این بزرگواران رو. عرض ما جسارت نمی کنیم، نمیگیم این بزرگواران مستر رو توجه نداشتن، میگیم مسامحه در تعبیر دارن. دقیق می فهمید چه هستم؟ یعنی موضوع رو به حسب نگاه عرفی، نگاه مسامحی در حقیقت، به حسب نگاه مسامحی میگن که موضوع که همون موضوع اکل و لحمه، فقط ما نظر کردیم. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ پس عنوانی برش طارع شده. ما با تدقیق در این معنا اون مسامحه رو گذاشتیم کنار، گفتیم آقا نه، ظاهر شبیه اوست، ولی اکل و لحم متعلق نظر غیر از اکل و لحمه، یا دو تا موضوع هست. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ ولذا حکمشون هم فرق داره. تو بعضی از جاها که شما میگید آقا نه، اصلا میتونیم قسم عرض عباس بخوریم، موضوع تغییر نکرده، مثل همون خون عنوان دم یا ارم، اونجا هم گفتیم موضوع در حقیقت چیز دیگه، یه خون مصداق اوست، خودش موضوع نیست. بگذاریم در تقدیر بیان مرحوم آیت الله خویی رو برسیم. پس بحث ثابت متغیر نیمه اول بحث ما بود که اون گذشت. برگردیم به همون تقسیم موضوعات. بیان مرحوم آیت الله حکیم رو جلسه قبل عرض کردیم، از مستمسک عرض مذاتون که جلد اول در ذیل همون مسئله بفرمایید که بله 67 قربه. اما بیان مرحوم آقای خویی در اینجا، بیان مرحوم آقای خویی اینه. ببینید ایشون میفرمان که التقلید فی الموضوعات الصرفه، بحث اجتهاد تقلیده، مقلدی میخواد از مقلد خودش در موضوعات صرفه بفرمایید که این تقلید بکنه. موضوعات صرفه مثل چی؟ مثل همین که الان هلال ماه رمضان در آمده یا نه، دقیقاً فقط این موضوع صرفه. الان این میته هست یا نه، این خمر هست یا نه، این دم هست یا دم نیست، خون هست یا نیست، اینا موضوعات صرف هست. آیا اینجا جای تقلید وجود دارد یا نه؟ ایشون میگن اداره المجتهدو ان المایع المعین خمر مثلا، به مجتهد میگه این مایعی که اینجا گوشن خمره، این خبر داره. او انهم مما اصابته نجاستون، یا دید که یه قطره خون داخل این ظرف آب افتاد، فهل یجب علی من قلده متابعته فی ذلك و یعامل مع المایع المعین معاملت الخمر او ملاق النجاسه. حالا کسی میگه آها این مرجع تقلید منه، این مرجع تقلید، مرجع تقلیدم دارد میگه این خمره، من چی بگم دیگه؟ آیا وظیفه داره تقلید بکنه از او در این مسئله و با او معامله خمر انجام بده؟ ایشون میگن لا ینبغی التوقف فی عدم جواز التقلید فی الموضوعات الصرفه، اصلا سزاوار نیست ما متوقف بشیم در این مسئله که جایز نیست تقلید در موضوعات صرفه. چرا؟ لأن تطبیق الکبریات، کلمه تطبیق رو داشته باشید اینجا ببینید ما کجا گفتیم. ما تطبیق در شبهه مصداقیه گفتیم، تطبیق در شبهه مصداقیه است. در شبهه مفهومیه بفرمایید که بله تشخیص و تعیین معناست، یا به بیان دیگر ما ببینیم در شبهه مفهومیه محل استظهار، بله استظهار و تعریف، بله و تعریف لغوی اول اصطلاحی، این کجاست؟ در شبهه بفرمایید که مفهومیه، شبهه مفهومیه. اما در شبهه مصداقیه، در شبهه مصداقیه محل تطبیقه، از تطبیق، یا بفرمایید که تطبیق مفهوم
علل مصداق.
خب ایشون اصلا بحث رو برده رو تصویق، یعنی بحث رو برده کجا؟ رو شوی مصداقیه برده، اصلا کار به مفهومیه نداره. عبارتشون رو ببینید، میگه لا ينبغي التوقف في عدم جواز التقليد في الموضوعات الصرفه. چرا؟ لان تطبيق الكبريات على صغرياتها. این کبریاتی که اینجا میگن در واقع هم مفهومه، همون شبه مفهومیه، همون مفهومه. دقت میکنید چه حرفم؟ لان تطبيق الكبريات على صغرياتها خارج عن وظائف المجتهد حتى يتبع فيها رايه و نظره. این اصلا ربطی به وظایف مجتهد نداره که مجتهد بخواد توی این عرصه‌ها دخالت بکنه. مجتهد چه کاره؟ مجتهد کاره نیست اینجا تا بخواد رأی و نظر امور تبعیت قرار بگیره. فإن التطبيقات امور حسيه والمجتهد والمقلد فيها سواء. تطبيقات امور حسیه هستن و مجتهد و مقلد در اینها اقسانن، فرقی چی نمی‌کنن، اینا یک جور هستن. حالا یکی از آیان علما از بزرگان ایشون نقل میکرد، حالا نام هم ببریم اشکال ندارد ولی دیگه حالا میگذاریم از نام بردن. ایشون میگه ما حج مشرف شده بودیم، مثلا فرض کنیم که 40 سال پیش یا مثلا بیشتر، یکی از مراجع بزرگ از دنیا رفته، ایشون هم یه 20 چند سال که از دنیا رفته، از مثلا یکی از مراجع بزرگ ما، ایشون از فرض کنیم که ایشون هم مشرف شده حج و اول بارش بود، حجۃ الاسلامش بود. ما چند بار آمده بودیم، این مرجع تقلید اولش بود، بعد مونده اونجا. میگه خب بلد نمون چیکار بکنه چیکار نکنه اینا. بعد میگه ما طبق فتوای ایشون راهنماییش میکردیم، ما فتوای شما اینجا اینطوری الهزا چون این کارو بکنی. بعد میگه خیلی قشنگ، من روحانی کاروانش بودم، الان این کارو بکن. میگه آقا داداشون هم بودن، دیگران هم بودن. میگم نه نه، ایشون به فتوای من وارده. خب من چیکار کنم؟ خب ما راهنماییش که الان طبق فتوای شما وظیفت اینه و طبق نظر ما عمل میکرد، حتی اجراش هم مثلا سرشو به تراشه چه کار کنه فلان، همه رو من براش اجرا میکردم و اطمینان نداشت نه به خودش نه به دیگران که انجام بدن. حالا بگذاریم، به هر تقدیر ما بگیم که حالا ایشون که در خود فتوام ظاهرا مقلد، بگذاریم به هر تقدیر، مراد این که در امور حسیه ما بگیم مشهد و مقلد نه یکسان هستن، بل قد یکون العامی اعرف به تطبیقات من المشهد. عامی وارد تره، بهتر میفهمه چه کار باید بکنه از مجتهد در تطبیقات. دقیق میفهمه. فلا یجب علی المقلد ان یتابع المجتهد فی مثلها. مقلد تو این امور نباید تابع مجتهد باشه. نعم. خب پس در اینجا آقا چی شده؟ تا اینجا اینطور شد که در اینجا شبهه موضوعی منحصر شد به شبهه مصداقیه و هیچ بحثی و حتی اشارهی به شبهه مفهومیه نشد. حالا چرا؟ ما بگیم که یا اینکه اساساً شبهه مفهومیه بگیم اینجا وجود نداره و مثلا در همین مثالی که گفتن معنا و مفهوم خمر عند الجميع واضحه، لذا چون شبهه مفهومی نبوده در مثال ایشون بهش اشاره نکرده، یا اگر هم در مفهوم خمر شبهه‌ای باشه مرجعیت عرف برای معرفی و تعریف خمر ارسال مسلم شده و مفروغ عنه در نظر گرفته شده. ما به این بیان بگیم. خیلی خوب. بعد میشون ادامه میدن اما مثلا بیان نخواهیم بخونیم که میفهمن که بله، مگر اخبار مجتهد رو از قبیل اخبار حسی در نظر بگیم، میگیم خبر واحد است و بعد خبر واحد ما در موضوعات حجت بدانیم یا ندانیم، که ایشون میگن ما که خبر واسقه رو در موضوعات حجت میدانیم در موضوعات خارجیه، لذا از باب خبر واحد ما حرف رو قبول بکنیم نه از باب این که مرجع تقلید ماست. این یه مطلب که دیگه دلشو نخوندید اما توضیحش همین بود. اما دسته دوم موضوعات، موضوعات مستنبته. خب توجه کنید ببینید ایشون موضوعات مستنبته رو که میگه چجوری بیان میکنه. ایشون موضوعات مستنبته رو که میگه باز اینا رو دو شقشون میکنه. موضوعات مستنبته که ایشون میفرماید دو شقشون میکنه. ببینید موضوعات مستنبته، یک شقش همون مخترعات شرعیه، شق دومش موضوعات عرفیه، موضوعات عرفیه مستنبطه. الان خواهیم دید مخترعات شرعیهش مثل چی؟ مثل همون صلات و صوم و امثال داره. اما عرفیه مستنبتش مثل چی؟ عرفیه مستنبته این که موضوع به خودی خود عرفیه، ولیکن در لسان ادله آمده، با یه قیود و ویژگی های اخذ شده که اینجا فقیه ناچار خودش ورود بکنه و اینو استنباط باز کنه و به دست بیاره. بیان ایشون چی هستش؟ ایشون میفرمان که از تقلیف الموضوعات المستنبته که صلات و صوم و زکات و غیرها مما وقع الکلام فی انها اسام لصحیحت اول اعم. خب این تیکه اولش همون مخترعات شرعیه شد، صلات و صوم و زکات و غیر اینا. بعد میگن اول موضوعات العرفیت و لغویه کما فی الغناء، از غناء مثلا دقیق میکن چه از فهم و نحوهی، فاذا بنى المجتهد على ان الصوره، حالا اول مثال برای صلات، ان الصوره لا يعتبر في مسمى الصلاه وانها اسم للاجزاء والشرائط غير الصوره. مجتهد میگه آقا اصلا نماز مشتمل بر صوره نیست و اسم صلات اطلاق شده است و اجزاء و شرایطی غیر از صوره. او ان الغناء، حالا مثال برای دسته دوم، او ان الغناء هو صوت المطرب لا مشتمل على الترجيع من غير طرب فهل يجب على العامي ان يقلده فيهما. در این مساله تقلید بکنن، در مساله اطلاق صلات بر اجزا و شرایطی که سوره درشون نیست، یا بفرمایید در غنا به این شکل خاصی که مد نظر هستش، هر محضرتون که آیا تقلید بکنن، او ان الموضوعات المستنبطه او ان الموضوعات المستنبطه من الشرعيه والعرفيه وغيرهما خارجه عن الاحكام الشرعيه ولا يجري فيها التقليد بوجهين. بگیم مثلا جای تقلید نیست. الصحيح، الصحيح وجوب التقليد في الموضوعات المستنبطه الاعم من الشرعيه وغيرها. بله صحیح این است که ما بگیم تقلید در موضوعات مستنبطه از هر دو دسته، چه مخترعات شرعیه، چه ماهیات اختراعیه شرعیه و چه عرفیه مستنبطه، در هر دوش واجبه. و ذالکه، حالا چرا؟ و ذالکه لأن الشک فیها بعینه الشک فی الاحکام. شک معنی عدم العلم، عدم العلم در اینها عیناً مثل عدم العلم در احکامه. و من الظاهر ان المرجع فی الاحکام الشرعیه المترتبه علی تلک الموضوعات المستنبطه هو المجتهد. در احکام شرعی که مترتب بشن بر این موضوعات، موضوعات مستنبطه، مرجع خود مجتهد، بعد به مجتهد بعد مراجعه کرد. فر رجوع فيها الیه عبارت اخرى عن الرجوع الیه في الاحکام المترتبه عليها. رجوع در موضوعات مستنبطه هم به مجتهد عبارت اخرای از رجوع به مجتهد است در احکامی که بر اونها مترتب میشوند. مثلا اذا بنى المجتهد على عدم صحة صلاة الرجل اذا كانت بحياله امرأة تصلي او العكس. اگر مجتهد بنا گذاشت بر این که صحیح نیست نماز کسی که، نماز مردی که مصفف در کنارش خانومی هم ایستاده و داره نماز میخونه، یا بالعکس صلاة اون خانوم صحیح نیست، در شد این آقا فرض فرمایید که اینطور باشد، خب قائل هستن اینطور، خاطرم هست چندین سال پیش ما نجف مشرف شده بودیم، بعد ملاقاتی هم داشتیم با آیت الله سیستانی، تو اون ملاقات خب جمعی بودیم همه معمم بودن، البته کاری به هم نداشتیم، خود اون دفتر جوری تنظیم کرد که ما همزمان باشیم، مگر شناختی اصلا وجود نداشت. اصلا فرضیم که بعد یا آقای همونجا مسئله هم ازشون پرسید، بالاخره مرجع مجانی گیر ما داریم که مدد مسئله هم بپرسیم، عرض کنم که گو آقا اینجا ما دیدیم تو این حرم مثلا حیدری، حرم امیرالمؤمنین یا کربلا، هر جا زنها مردها هستن دارن نماز میخونن، خانوما اون طرف پرده، آقایون این طرف پرده، یه دفعه میان پرده ها رو جمع میکنن، مثلا خادم میان پرده ها رو جمع میکنن، ای آقا خانوم کنار هم قرار میگیرن، اینجا تکلیف چیه؟ میشه گفت نماز هر دوشون باطل، حالا خب یه حرفیست دیگه، تا قبل از این من ناخده اون برای پرده بود، پرده که رفت کنار تمام شد. از منظر مبارکتون که خیلی میفرماید که الا ان یکون الفاس، اصلا این عرض بنده رو شما فتواشون در نظر نگیرید، باید مراجعه به رفقشون بکنید، بله فاس، الا ان یکون الفاصل بینهما عشرة اذرع، مگر فاصله بینشون 10 ذراع باشه که مثلا تقریبا 5 متر میشه. فمعنا ذلك ان الصلاه اسم للاجزاء والشرائط التي منها عدم كونها واقعه بحذاء امراه تصلي. پس در حقیقت نماز اینطور میشه، میگیم آقا الصلات ماهیه، نماز چیه؟ میگن نماز اسم است برای اجزاء و شرایطی که از جمله اونها این هست که این در کنار یه خانومی قرار نگرفته باشد. خب اینو چی باید تعیین کنه؟ کار مجتهد، کار کسی دیگه نیست. عرض معذرتتون که اینطور کما ان المجتهد اذا كتب في رسالته ان الغناء هو الصوت المشتمل على الترجيع سواء اكان مطربا ام لم يكن، غناء صوتی است که ترجیع داشته باشه، گردوندن صدا داشته باشه، چه مطرب باشد یا نباشد. فمعناه ان الحرمه الشرعيه انما ترتبت على الاعم من الصوت المطرب بغيره مشروطا بان يشتمل على الترجيع والمتحصل. خلاصه مطلب ان الرجوع في الموضوعات المستنبطه الى المجتهد رجوع الیه فی احکامها و تقلید فیها من التقلید فی الفروع. آنچه که مرحوم آیت الله خویی علیه الرحمه یکاسه کردن و به زور به هم دیگه چسبوندن واقعا به هم نمیچسبه. این دو شق دقت میکنیم، واقعا غنا از قبیل صلات نیست. صلات اصلا یه ماهیت اختراعی است، از سر تا زیر تمامش شارع ساخته، اصلا ربطی به مردم نداشته. صلات خود شارع گفته، اولش رو شروع میکنی بعد اینطوری بگی، بعد این کارو میکنی، بعد این کار تا تهش دست شارع بوده. اما این شق دوم این از قبیل صلات نیست، از قبیل اون مخترعات شرعیه نیستش، نه اصلش عرفیه، الا اینکه یه قیودی دارد، یه ویژگی هایی دارد که اینا رو بعد چی فقید به دست بیارد. حالا داره هم تقسیم بندی ایشون هست. انشاءالله جلسه آینده ما محضر مبارکتون که دیگه مطلب خودمون اونجا نهایی میکنیم و وارد بحث بعدی میشیم. دیگه حرفای آقایانو دیدیم، هر چیزی که لازم بود از بزرگان ببینیم. سایرین هم تقریبا تو همین مایه هاست دیگه، تقریبا همین ها رو گفتن، مثل من و آقای حکیم، مثل آقای خود دیگران اینطور سخن گفتن. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله تتمه بحث برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. این از تنقیح محضرتون که پیش همه الورد و زیل مسئله شهر